آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و اما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید و پس از اون تکرار گفتار گلبرگ تقدیم شما عزیزان میشه. سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 5 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 23 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 اپریل سال 2022 میلادی است. آن 530 سال پیش به نقل از تاریخ نگاران در روز 25 اپریل سال 1492 میلادی آخرین دولت اسلامی در اروپا در قرناطه سقوط کرد. پس از ظهور دین مبین اسلام و در پی گسترش آن در نواحی غرب آسیا و شمال آفریقا، سپاهیان اسلام از طریق تنگه جبل الطارق وارد منطقه جنوب غربی اروپا شدند و این ناحیه به مدت 8 قرن تحت نظر خلفای اسلامی قرار داشت. این ناحیه که امروز اسپانیا می باشد در آن زمان اندلس نامیده می شد. با گذشت زمان مسیحیان اسپانیا به کمک دیگران زمینه ترویج فساد را در بین مسلمانان به وجود آوردند و سرزمین اندلس را از دست مسلمانان خارج ساختند. در این هنگام عده بسیاری از مسلمانان از شهرهای اسپانیا به قرناطه آمدند و این شهر مدتی در اختیار آنان بود. در نهایت این شهر به عنوان آخرین پایگاه دولت اسلامی در اروپا در 25 اپریل در سال 1492 میلادی به تصرف مسیحیان درآمد و به حکومت 800 ساله مسلمانان در این منطقه پایان داده شد. دوران حاکمیت اسلام در این منطقه با شکوفایی علم و دانش همراه بود. علوم قرآنی و حدیث، فقه، علوم طبیعی و پزشکی، نجوم و ریاضیات، فلسفه و ادبیات جلوه‌هایی از بعد علمی و فرهنگی مسلمانان در این منطقه به حساب می آمد. گرچه در کنار این علوم باید از معماری اسلامی یاد کرد که بقایای آن در اسپانیای امروز نشانه‌هایی از فکر بدیع و تلاش مسلمانان در نمایش دین اسلام در تمامی جهات زندگی است. پنجاه و یک سال پیش در روز 23 رمضان سال 1392 هجری قمری تألیف تفسیر شریف المیزان پایان یافت. کتاب المیزان فی تفسیر القرآن تألیف علامه محمد حسین طباطبایی است که در حدود سال 1374 هجری قمری شروع و در 23 رمضان 1392 هجری قمری پایان یافت. این تفسیر نخستین بار در 20 جلد بالغ بر 8000 صفحه به زبان عربی در قطع وزیری منتشر شد. علامه برای تفسیر ابتدا آیه را بیان نموده و بعد از آن به تفسیر هر جزء از آیه پرداخته است. شیوه تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی شیوه بی سابقه بوده است. وی بنای تفسیر آیات را کمک گرفتن از دیگر آیات قرآن برای روشن نمودن قصد و معنا قرار داد. این تفسیر شریف به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. طبق سخن خود علامه این نوع تفسیر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای قاضی بوده است. اولین و مهمترین مزیت تفسیر شریف المیزان تفسیر آیه به آیه است. علاوه بر آن می توان به ورود علامه به بحث ها از جوانب گوناگون اشاره کرد. یعنی علامه علاوه بر تفسیر بحث های روانی، اجتماعی، تاریخی، فلسفی و علمی را هم بیان کرده است. و 42 سال پیش در روز 5 اردیبهشت سال 1359 هجری خورشیدی آمریکا با تعدادی بالگرد و هواپیما خاک ایران را با عملیاتی با عنوان عملیات پنجه عقاب مورد تجاوز نظامی قرار داد. دولت آمریکا که از ترفندهای مختلف خود در جهت شکست نظام جمهوری اسلامی ایران به نتیجه ای نرسیده بود، به قصد رهایی جاسوسانش که در جریان تسخیر لانه جاسوسی آمریکا دستگیر شده بودند، این تجاوز را انجام داد. این حمله با وجود برنامه‌ریزی دقیق، تجهیزات پیشرفته و تمرین‌های زیادی که آمریکایی‌ها در مکان‌های مشابه انجام داده بودند، به علت وقوع طوفان شن در بیابان‌های کویری اطراف شهر طبس در شمال شرقی ایران شکست خورد و تعدادی از هواپیماها و بالگردهای آمریکایی آتش گرفتند و چند تن از نیروهای نظامی آمریکا کشته شدند و بقیه آنان با ناکامی و رسوایی از خاک ایران گریختند. قرار بود آمریکایی‌ها پس از فرود در طبس با بالگرد به سوی تهران پرواز کنند. طوفان شن مقامات آمریکایی را که تمام پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و حتی اوضاع جوی را نیز بررسی کرده بودند، به شدت متحیر ساخت. در واقع این لطف خداوند متعال بود که ملت ایران را در این لحظات حساس و در نیمه های شب یاری فرمود و تجاوز آمریکا را با شکست روبرو کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، طی سخنانی در مورد شکست مفتضحانه نظامی آمریکا فرمودند: اکنون که شیطان بزرگ دست به کار احمقانه زده است، ملت شریف و رزمنده ما باید برای خدای تبارک و تعالی با تمام توان خود و با اتکال به قدرت خدای متعال مهیا شود و آماده نبرد با دشمنان خود گردد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 5 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
لحظه‌هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در اواخر ماه مبارک رمضان هستیم و امروز 24مین روز از این ماه مبارک هست. امیدوارم که طاعات عبادات مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. در این برنامه به شأن نزول آیات 26 و 27 سوره شریفه احزاب می‌پردازیم. با ما همراه باشید. طایفه از یهود به نام‌های بنی نذیر، بنی قینقا و بنی غریزه در مدینه زندگی می‌کردند. آنها قلعه‌های محکمی برای خود ساخته بودند و در وضعیت مناسب اقتصادی به کار تجارت مشغول بودند. آنها از خارج شبه جزیره عربستان به قصد دیدار پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به مدینه مهاجرت کرده بودند، زیرا در کتاب‌های مذهبی خود خوانده از علمای خیش شنیده بودند که پیامبری در حجاز ظهور می‌کند. به این جهت برای دیدن آن پیامبر مدینه آمده بودند. آنها طبق گواهی کتابشان چنان از نشانه‌های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آگاه بودند که او را همچون فرزند خود می‌شناختند. لذا علاوه بر این که خود در انتظار دیدار جمال پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، برای مردم مدینه نیز بشارت ظهور ایشان را بازگو می‌کردند و با آنها مژده ظهور دین جدید را می‌دادند. اما با ظهور اسلام، اسلامی که راه‌های منافع نامشروع آنها را می‌بست و جلوی انحرافات و خودکامگی‌های آنان را می‌گرفت، نه تنها غالبا دعوت اسلام را نپذیرفتند، بلکه در آشکار نهان بر ضد اسلام قیام کردند. یکی از خصوصیات بارز اکثریت قوم یهود در طول تاریخ پیمان شکنی است. به عنوان نمونه، خداوند از آنها در کوه طور پیمان گرفت که به فرمانهای تورات عمل کنند. آنها نیز عهد کردند، اما پس از مدتی این پیمان را شکستند و فرمان او را زیر پا گذاردند. و نیز از آنها پیمان گرفته شده بود که به پیامبر موعود، پیامبر اسلام که بشارت آمدنش در تورات داده شده بود، ایمان بیاورند و به این پیمان نیز عمل نکردند. همچنین هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه هجرت فرمود، هر سه گروه، بنی قریزه، بنی نذیر و بنی قینقا، با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بسته بودند که با دشمنان او همکاری و به نفع آنها جاسوسی نکنند و با مسلمانان همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. اما آنها هر زمان فرصتی یافتند از نقض این پیمان فروگذار نکردند. طایفه بنی قینقا در سال دوم هجرت و طایفه بنی نذیر در سال چهارم هجرت هر کدام به بهانه پیمان خود را شکستند و به مبارزه رویارویی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست زدند، اما شکست خوردند. از مدینه بیرون رانده شدند. بنی قینقا به سوی شهر ازرعات در جنوب دمشق رفتند و بنی نذیر قسمتی به سوی خیبر و بخشی به سوی شام رانده شدند. پیش از جنگ احزاب، حی ابن اختب نذیری از رؤسای یهود بنی نذیر در مدینه نزد کعب ابن اسعد قرضی رئیس بنی قریظه رفت تا در جنگ احزاب او را همراه خود سازد. در حالی که کعب با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معاهده صلح بسته بود، هنگامی که کعب صدای حی ابن اختب را شنید، در قلعه را به روی او بست. حی عصبانی شد و فریاد زد: ای کعب، در را به رویم باز کن. کعب نپذیرفت و گفت: وای بر تو ای حی، چرا باز کنم؟ با این که می دانم تو مردی شوم هستی و من با محمد پیمان دارم و هرگز حاضر نیستم به خاطر تو پیمان خود را بشکنم. حی اصرار کرد تا موفق شد. آنگاه به کعب گفت: من عزت دنیا را برایت آوردم، من دریایی بیکران آبرو برایت تهیه دیدم، من قریش را با همه رهبرانش و قطفان را با همه سرانش برایت آوردم، با من پیمان بستند که تا محمد را مستأصل و نابود نکنند دست بر ندارند، و بدین ترتیب حی موفق شد کعب را بفریبد. هنگامی که خبر عهدشکنی کعب به رسول خدا رسید، آن حضرت سعد ابن معاذ را به اتفاق سعد ابن عباده برای بررسی موضوع مأمور کرد. ایشان به خوبی می دانست که نادیده گرفتن چنین خطری در داخل مدینه عاقلانه نیست، پس لازم بود که این بار قوم خیانتکار را به سادگی رها نکند. اما در این شرایط که از اطراف محاصره شده، باید با تدبیر و خویشتنداری تحمل کند و تا آماده شدن شرایط منتظر بماند. جنگ احزاب به مدد الهی و پایمردی دلاور مردان سپاه اسلام با پیروزی مسلمانان پایان یافت. سپاه بزرگ کفار از اطراف مدینه عقب نشینی کردند و با پذیرش شکستی سنگین به مکه بازگشتند. منافقان نیز ناکام ماندند و یهودیان بنی قریظه، آخرین طایفه باقی مانده یهود در مدینه که با پیمان شکنی که به مشتکان پیوسته بودند، پس از جنگ احزاب با ناکامی بسیار به قبیلهشان بازگشتند. آنان در پایان جنگ لباس از تن درآوردند و با خیال آسوده به کارهای روزانه پرداختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول نظافت و شستشوی خیش بود که جبرئیل بر او نازل شد و فرمود: ای پیامبر، سلاح بر زمین گذارده ای در حالی که فرشتگان آماده پیکار و مددرسانی به تو هستند، همکنون به سوی قبیله بنی قریظه برو و کارشان را یکسره کن. محاصره قلعه بنی قریظه توسط مسلمانان 25 روز طول کشید. یهودیان در این فاصله به مسلمانان تیراندازی می کردند و ناسزا می گفتند. اما مسلمانان مقاومت کردند و خداوند نیز ترس را بر دل یهودیان بنی قریظه مسلط فرمود. در این حال بزرگ آنان کعب بن اسعد به یهودیان داخل قلعه گفت: ای گروه یهود، بلایی است که می بینید به شما روی آورده و من یکی از سکار را به شما پیشنهاد می کنم. هر یک را صلاح دیدید عملی کنید. پرسیدند: بگو ببینیم چیست؟ گفت: اول اینکه بیایید با این مرد بیعت کرده و دین او را بپذیریم. برای همه شما روشن شده که او پیغمبری است مرسل و همان شخصی است که در کتاب آسمانی خود نامش را یافته اید. اگر این کار را بکنیم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ می شود و هم دین خدا را پذیرفته ایم. گفتند: ما هرگز از دین تورات جدا نشده و آن را با دین دیگر معاوضه نخواهیم کرد. دوم اینکه اگر آن پیشنهاد را نمیپذیرید، بیایید فرزندان و زنان خود را به دست خود بکشیم و سپس با محمد نبرد کنیم و حتی اموال خود را نیز نابود کنیم تا بعد از ما چیزی از ما باقی نماند، تا اگر کشته شویم بدون دلواپسی کشته شده ایم، چون نه زنی داریم و نه فرزندی و نه مالی، و اگر غلبه کردیم تهیه زن و فرزند آسان است. گفتند: میگویی یک مشت بیچاره را بکشیم؟ آن وقت دیگر چه خیری در زندگی بدون آنان است؟ سعد ادامه داد: سوم این که اگر این را هم نمیپذیرید، بیایید همین شب که شب شنبه است و محمد و یارانش میدانند که ما در این شب نمیجنگیم، از این غفلت استفاده کرده به ایشان شبیخون بزنیم. گفتند: آیا حرمت شب شنبه خود را از بین ببریم و همان کاری را که گذشتگان ما کردند بکنیم و با آن بلایی که می دانید دچار و مسخ شدند ما نیز دچار شویم؟ نه، هرگز این کار را نمی کنیم. کعب ابن اسعد وقتی دید هیچ یک از پیشنهادهایش پذیرفته نشد، گفت شگفتا مردم بیعقلی هستید. خیال می کنم از آن روز که به دنیا آمده اید، حتی یک روز هم در خود حزم و احتیاط نداشته اید. سرانجام قلعه بنی غریزه به مدد الهی به تصرف مسلمانان درآمد. گروهی از آنان تسلیم شدند و گروهی نیز به قتل رسیدند. با این پیروزی بزرگ سرزمین مدینه برای همیشه از وجود یهودیان پاک شد. پس از دستیابی به این پیروزی تاریخی، آیه های 26 و 27 سوره شریفه احزاب نازل شد و این ماجرای فراموش نشدنی را نعمت و موهبتی بزرگ برشمرد. و کسانی از اهل کتاب را که با مشتکان هم پشتی کرده بودند از دشهایشان به زیر آورد و در دلهایشان هراس افکند. گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می کردید و شما را وارث زمین و دیار و اموال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ بر آن قدم به جنگ ننهادید نصیب شما کردانید و خدا بر همه چیز توانا. همراهان عزیز، به پایان برنامه حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد. Thank you.
بندت به غیر از تو، بندت به غیر از تو کسی رو نداره.
نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت لیالی قدر.
خدایا بس که مهربونی تو دلیل این عشقامو میدونی تو، میدونی تو. خستم از بار گناه،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که خداوند توفیق داد با یکی دیگر از مجموع برنامه های نزدیک به خدا، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت لیالی قدر، در خدمت شما باشیم. همراهان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا حدود 15 دقیقه مهمان خانه های گرم شما عزیزان باشم. با ما همراه باشید.
با آه سرد با عشق گرم خجلت، با نفس سر کش خود آوردم شکار. از بس گناه کردم، دل را سیاه کردم، عمر عزیز خود را من صرف آه کردم.
دوستان ارجمند، شب 23 ماه مبارک رمضان، معروف به شب قدر، از راه رسیده است. شب نزول قرآن کریم، شب فرود ملائکه و روح بر زمین، شب 23 ماه رمضان، درهای آسمان بی نهایت باز است و شیاطین در قل و زنجیرند. امشب رحمت و مغفرت الهی همچون بارانی شدید بر جانها می بارد. امشب گناهکاران بیش از همیشه اظهار عجز و پشیمانی دارند. آنان برای دلهای مجروح از گناه مرحمی التیام بخش می‌خواهند و بیش از همیشه چشم پوشی خدا را طلب می‌کنند. امشب مؤمنین خدا را در دعاهای خالصانه‌ای همچون جوشن کبیر و در میان اشک و آه صدا می‌زنند. خداوند همین جاست، کنار همه ما، و پاسخ ما را به زیباترین شکل در قرآن داده و فرموده است: و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و چون بندگان من از دوری و نزدیکی من از تو می پرسند، بدانند که من با آنها نزدیکم. هرگاه کسی مرا خواند، دعای او را مستجاب کنم. پس باید دعوت مرا و پیغمبران مرا بپذیرند و به من بگروند، باشد که به سعادت راه یابند.
آی مهربان، عشق خجالتم را هر شب گواه کردم، من اشتباه کردم، خدا را تباه کردم. خدای من، خدای من، خدای من.
سیری در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم و نبیرگان پیامبر بیشتر به اهمیت لیلة القدر پی خواهیم برد. شبی مهم که پیامبر اکرم درباره آن فرمود: من حرمها فقط حرم الخیر کله. هر کس از شب قدر محروم گردد از تمام خیرات بی نصیب شده است. با سیری در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، رسول گرامی اسلام نه تنها در شب قدر بلکه در دهه سوم ماه مبارک رمضان کاملا بستر خواب خود را جمع می کردند و در مسجد معتکف می شدند. ایشان هر شب تا اذان صبح بیدار و مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار بودند. رسول خدا می فرمایند: من احیا لیلة القدر حول عنه العذاب الى السنة قابله. کسی که شب قدر را با احیا و شب زنده‌داری سپری کند تا سال آینده عذاب از او روی می گرداند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره فرموده است: ان رسول الله کان یتوی فراشه و یشد مئزره فی العشر الاواخر من شهر رمضان و کان یوقظ اهله لیلة 23 و کان یرش وجوه النیام بالماء فی تلک اللیله. رسول خدا این چنین بود که رخت خواب خیش را جمع می کرد و کمربند همت برای عبادت را در دهه آخر از ماه مبارک رمضان محکم می بست و همیشه این گونه بود که اهل و عیالش را در شب 23 بیدار نگه می داشت و بر روی خواب رفتگان در آن شب آب می پاشید تا از درک شب قدر و درک شب زنده‌داری محروم نشوند. حتی در شبهای بارندگی، در حالی که مسجد مدینه سقف نداشت، عبادت و شب زنده‌داری را ترک نمی کرد و دیگران را با رفتار خیش وامی داشت که در همان گل و باران بیدار باشند و نماز گزارند.
گر بر فلک رسیده آوای یارب من، جان مرا خدای من،
خدای من. امام علی علیه السلام نیز در طول سال شب هنگام، آنگاه که شب پرده های تاریکی را انداخته بود، بیدار می شد و مشغول عبادت و شب زنده‌داری می گشت. اما در شبهای قدر ایشان حال ویژه‌ای داشت و در بدترین شرایط مشغول عبادت و شب زنده‌داری می شد و به ویژه در شب قدر آخر عمر خویش حال فوق‌العاده عجیبی داشت که بعداً به آن اشاره می کنیم. در احوالات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نیز آمده است: آنقدر عبادت می کرد که امام حسن علیه السلام می فرماید: ما کان فی الدنیا عبد من فاطمه علیه السلام کانت تقوم حتی تورم قدمها. عابدتر از فاطمه علیه السلام در دنیا نبود. همیشه این گونه بود که آنقدر به عبادت می ایستاد که پاهای مبارک ایشان متورم می شد. علت نامگذاریشان به زهرا نیز این است که شبها نور عبادت و شب بیداری حضرت فاطمه به سوی آسمان می تابید. این بانوی اول عالم در شب قدر حال به خصوصی داشت. نه تنها بیدار بود که فرزندان خیش را نیز وادار می کرد که شب بیدار باشند. چنان که در روایتی می خوانیم، روش حضرت فاطمه سلام الله علیها این بود که هیچ فردی از خانواده خیش را نمی گذاشت در آن شب بخوابد و مشکل خواب آنها را با کمی غذا و آمادگی در روز درمان می کرد. گاه چند قطره آب به صورت معصوم کودکانش می پاشید تا از معنویت و رحمت الهی در شب قدر بهره‌مند شوند و می فرمود محروم است کسی که از خیر و برکت آن شب محروم شود.
یک چشم منم در غم دلدار گری، چشم دگرم حسود بود و نگری. چون روز وصال آمد و را بستم، گفتم نگریستی نباید نگری. گفتم نگریستی نباید نگری.
امام باقر علیه السلام فرمودند هر کس شب قدر را احیا بدارد، خداوند مهربان گناهان او را می آمرزد. و شیخ عباس قومی نقل کرده که امام باقر علیه السلام نبیره پیامبر گرامی اسلام در 21 و 23 تا نیمه شب دعا می خواند و آنگاه به نماز می پرداخت. در احوالات امام هفتم شیعیان، امام موسی بن جعفر علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول آمده است که بسیار اهل شب زندداری و عبادت در طول سال بودند. در زیارتنامه آن حضرت می خوانیم او شبها تا سحر بیدار بود و طلب آمرزش می کرد و همدوش سجده های طولانی، چشم گریان و اشکبار و مناجات بسیار و زاری های پیوسته و پی در پی بود. وقتی حضرت در غیر رمضان چنان بودند، حتما در شبهای قدر حالشان قابل توصیف برای ما نخواهد بود. امام موسی کاظم علیه السلام نه تنها خود شب زدداری و عبادت داشتند که به دیگران نیز می فرمودند کسی که در شب قدر غسل کرده و تا سپیده صبح شب زدداری کند گناهانش آمرزیده می شود. همراهان عزیز، یکی دیگر از اعمال شب قدر که در سیره معصومان علیهم السلام دیده می شود و پیروان اهل بیت علیهم السلام به خوبی با آنها انس گرفتند، مراسم قرآن سر گرفتن است. در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است که قرآن تجلی کلام حق است. بنابراین وقتی در شبهای قدر آن را بر روی سرمان می‌گیریم، به این معناست که خداوند در عالم وجود چیزی بالاتر از قرآن که نماینده خودت باشد نداریم. همچنین قرآن که کلام الهی است، بر سر می گیریم تا زیر چتر رحمت خدا باشیم و او را به بزرگی خودش قسم می دهیم تا ما را ببخشد. و از آنجایی که پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام تبلور قرآن هستند، شیعیان در شبهای قدر علاوه بر قرآن آنان را واسطه قرار می دهند تا خداوند آنان را نیز جز بخشودگان قرار دهد، چرا که در عالم کتابی بالاتر از قرآن به انسانهایی بالاتر از 14 معصوم وجود ندارند که بتوان به واسطه مقام و منزلشان در نزد خداوند از حضرت حق تعالی استغفار کرد.
شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ شبهای دراز بی عبادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ طبعم به گناه کرده عادت چه کنم؟ گویند کریم است و گناه می بخشد، گویند کریم است و گناه می بخشد. گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟ گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟
شب قدر است و من قدری ندارم، چه سازم توشه قبری ندارم. شب افاس تو محتاج دعایم، ز عمق دل دعایی کن برایم.
اطعام فقرا و صدقه دادن به مستمندان از رفتارهای زیبای امامان معصوم در شبهای قدر بود که دارای اجر و ثواب فراوانی است. امام علی علیه السلام در شبهای مبارک رمضان در شبهای قدر به مردم اطعام می‌داد و آنها را موعظه می‌کرد، چنان که در روایتی می‌خوانیم همیشه علی ابن ابی طالب علیه السلام شام و افطاری تهیه شده از گوشت را به مردم در ماه رمضان می‌داد، ولی خود از آن گوشت استفاده نمی‌کرد. پس هنگامی که از خوردن شام فارغ می‌شدند برای آنها خطبه می‌خواند و آنها را موعظه می‌کرد و در خطبه‌اش می‌فرمود: بدانید ملاک امر و کارهای شما دین است و نگهدارنده شما تقوا و زینت شما ادب و دژهای آبروی شما حلم و بردباری است. دوستان ارجمند، به امید بهره برداری از شب‌های قدر و بخشش الهی همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بازم شب قدر و بیقراری، بازم شب قدر و بیقراری، قلط میخوره نهای خیسم، بازم شب قدر و حاجتامو یکی یکی با گریه می
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اشتادومین سالگرد تأسیس رادیو در ایران با پیامی پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما. پیشگیری از قاچاق کود کیمیایی و برنج از قرقیزستان به تاجیکستان و برگزاری مراسم شب قدر در کشورهای مختلف جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. بسیاریم اپریل در ایران سال روز 82 سالگرد تأسیس رادیو می باشد. اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران در ساعت 19:14 1319 برابر با 24 اپریل 1940 میلادی در تهران با نام رادیو تهران گشایش یافت. از فردای آن روز برنامه های عادی رادیو نیز آغاز شد. رادیو تاجیکی صدای خراسان این روز ملی را خدمت همه مخاطبان و شنوندگان عزیز محترم رادیو تبریک عرض می کند. اما رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پیام روز ملی رادیو را روز تحکین همدلی میان اهالی رادیو و خانواده بزرگ این رسانه توصیف کرد. در بخشی از پیام پیمان جبلی رئیس رسانه ملی ایران و مناسبت 4 اردیبهشت روز ملی رادیو تاکید شده است: روز 4 اردیبهشت روز رادیو را گرامی می‌داریم، روزی که رادیو در ایران شنیده شد و اکنون 82 سال از آن رویداد بزرگ تاریخی سپری می‌شود. روز رادیو در واقع روز قدردانی از زحمات اهالی رادیو این روز بهانه تحکیم همدلی میان اهالی این رسانه و خانواده بزرگی مخاطبان آن است. وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و سفیر چین در دوشنبه در مورد گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. دیدار زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان و جی شومین سفیر چین در دوشنبه برگزار شد. طرف ها در این دور با اشاره به تقویت رابط دو جانبه و چند جانبه و سطح مبادلات تجاری بین تاجیکستان و چین در سال 2021، نرخ مبادلات بازرگانی بین دو کشور در سال گذشته را 839,300,000 دلار و 77.5% بیشتر از سال 2020 ارزیابی کردند. گسترش همکاری در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ویژه ایجاد شرکت‌های مشترک در تاجیکستان از جمله در مناطق آزاد اقتصادی این کشور نیز از موضوع‌های مورد بحث در این دیدار بود. زوقی‌زاده و جی شومین در مورد گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و اجرای اولویت‌های تعیین شده از سوی دو کشور اعلام آمادگی کردند. مردمان قرقیزستان در ولایت بادکن در مرز مشترک با تاجیکستان از قاچاق 2 تن و 200 کیلو کود کیمیایی و 2.5 تن برنج به تاجیکستان پیشگیری کردند. دفتر مطبوعاتی نیروی مردمان قرقیزستان اعلام کرد که رانندگان دو ماشین حامل این محصولات اتباعی قرقیزی می باشند که به اتهام تلاش برای قاچاق این مسئولات بازداشت و به مقامات قضایی تحویل داده شدند. گفته می شود که رانندگان این کامیون ها هیچ نوع مدارک برای انتقال این مسئولات به تاجیکستان را نداشتند. همچنین روز 23 اپریل سال جاری در ناحیه لیلک ولایت بادکن یک ماشین بدون راننده شناسایی شد که حامل 2 تن کود کیمیایی برای تاجیکستان بود. اکنون تلاش برای پیدا کردن راننده این ماشین آغاز شده است. مرزهای زمینی و هوایی تاجیکستان و قرقیزستان از یک سال قبل در پی درگیری خونین مرزبانان دو کشور در آخرهای اپریل سال 2021 همچنان بسته باقی میماند. همزمان با شب شهادت مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام و دومین شب از لیالی قدر، محبان اهل بیت در کشورهای مختلف آیین شب احیا را برگزار کردند. گزارش همکاران ما را از برگزاری مراسم شب قدر در کشورهای مختلف در این خصوص میشنویم.
اینجا مسجد کوفه است. فضایش ده سال روز شهادت مولا الموحدین آکنده از غم و اندوه است.
این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس امام زمان تسلیت میگوییم و با امام شهیدمون عهد میبندیم که تا ابد پیرو راه راستین او باشیم.
آن طرف تر از کوفه در نجف اما قوقای دیگری است.
در شب 21 ماه رمضان، شب شهادت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، نجف اشرف حال و هوای دیگری داشت و عاشقان امام علی علیه السلام ندای لبک یا علی من غوث القوث سر دادند.
مراسم احیای دومین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
تعجیل ظهور صاحب العصر و الزمان،
برای تعجیل فرج و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم. از خداوند مسئلت خواستم که به حق شهدای ما این امت سربلند و عزیز بماند.
در شبهای پرفیض قدر یادی از شهدای مدافع حرم داشته باشیم که از جان و خون خود گذشتند تا این امنیت فراهم شود.
همزمان با سال روز شهادت حضرت امیر مؤمنان، مردم و کشور دوستدار اهل بیت دست به دعا برداشت و با خدای خود راز نیاز کردند.
امروز حضرت علی علیه السلام
شهادت یگانه عدالت پرور جهان امیر مؤمنان را به همه دوستداران و آزادی خواهان جهان تسلیت عرض می کند. قدس مسئله مهم مسلمین است. انشاءالله مردم مسلمان قدس با عدالت علی به آرامش و وطن خود برسند.
بیزیم یارالی بیر یریمیز وار کی قدس ده.
مسلمانان روزدار جمهوری آذربایجان همچنین در این شب عزیز دست بر دعا بودند برای آزادی قدس شریف، اولین قبله مسلمانان جهان.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، مسلمانان پاکستانی رخت سیاه بر تن کرده و در سوگ یاور پیامبر خوبی ها اشک ماتم ریختند.
امروز به مولایمان که وارث پیامبر است تعلق دارد و ما باید پیرو حقیقی راه ایشان باشیم.
حضور اهل سنت به همراه شیعیان در مراسم شهادت امام علی علیه السلام در پاکستان بیانگر عشق و ارادت مسلمانان این کشور به اهل بیت و وحدت و همدلی میان آنهاست.
شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت، سور، سیدا، نبتیه، بنت جبیل، زهله، بعلبک و هرمل نیز شاهد برگزاری مراسم سوگواری بود. در شهرهای مختلف یمن از جمله الهدیده، سعده و صنعا هم مراسم عزاداری امیرالمومنین برگزار شد. این رزمنده یمنی هم این گونه مراتب ارادت خود را به امام علی بیان کرد.
من كنت مولا فهذا علی مولا، اللهم ولی من والا، علی مع الحق والحق مع علی.
مراسم احیای شب 21 ماه رمضان در آنکارا پایتخت ترکیه هم با شور و حال خاصی برگزار شد. حسینی‌های شهر کابل نیز در حالی که نگرانی از حمله تروریستی و انفجار بر اماکن عمومی سایه انداخته بود، میزبان صدها خداجوی زن و مرد بود که برای دعا و راز و نیاز گرد هم آمده بودند. همزمان با شب 21 رمضان مراسم ویژه دومین شب قدر و عزاداری شیعیان در شب شهادت حضرت علی در مساجد مختلف هند نیز برگزار شد. شب زنده‌داران مسلمان بوسنیایی و ایرانیان مقیم هم گرد هم آمدند و به زبان بوسنیایی و فارسی به سوگواری و عزاداری پرداختند.
پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خانواده های شهیدان حملات تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید در غرب کابل ابلاغ شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
مادر پرویز هنوز باور نمی کند که دیگر پرویز نیست. پدر علی سجاد می گوید فرزندش را با هزار امید و آرزو تا سال آخر دبیرستان رسانده بود.
امید داشتم بچه ما در مکتب روی کدام که یک وقت 12 را خلاص کنم، 12 و 12 به حساب درسای بعد از 12 را خلاص کنم.
هنوز غرب کابل در شوک حمله به دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید در این منطقه است.
دروازه او دروازه خالی بسیار وحشتناک شده. حتی شاگرد ما دیروز بایسکل در اون طرف بود، جرأت امیر نداشت در اون طرف برام بایسکل خود بگیره.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت در کابل به جمع خانواده های شهدای این حادثه تروریستی رفت تا سلام و همدردی رئیس جمهور را به این خانواده ها ابلاغ کند.
تشکر میکنم از همدردی شما و از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین به خانواده های شهدا.
در دو انفجاری که دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید را هدف قرار داد، غیر نظامیان نیز شهید و مجروح شدند، از جمله برادر آقای سید گل‌آقا حسینی که خادم مسجد در همسایگی این دبیرستان بود.
بنده خدا یعنی دوست داشت که همیشه بره در جایی که حادثه پیش میاد برای زخمی ها کمک شود.
در این دیدار که مسئولان وزارت امور شهدا و معلولان افغانستان نیز حضور داشتند، معاون سفیر کشورمان بر تأمین امنیت مردم این منطقه از طرف حاکمان افغانستان تاکید کرد.
خلع سلاح کردن حق مسلم حاکمیت، مردم رو باید اسلحه‌اش رو بگیری، ولی امنیت مردم رو برقرار کردن هم حقش، حق مردم است. مردم باید این مطالبه رو داشته باشن. ما هم به دوستان حاکم فعلی افغانستان گفتیم که ما آمادگی داریم توی بخش تأمین امنیت افغانستان به شما کمک بکنیم.
مسئولان طالبان هم در این دیدار از تأمین امنیت مردم غرب کابل گفتند.
انشالله ما کوشش میکنیم که آینده امنیت شما را تأمین کنیم. خدا نخواسته دیگه دوباره این فاجعه تکرار نشوند.
در این دیدار معاون سفیر کشورمان هم چنین گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال و مداوای زخمیان بدحال حمله تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید غرب کابل به ایران است.
دانش آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در حالی به شهادت رسیدند که نه در سیاست بودند و نه جنگ و دشمنی با کسی داشتند. جرمشان این بود که فقط میخواستن یاد بگیرن و درس بخونند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقامات جمهوری خودمختار داغستان در شمال قفقاز اعلام کردند که بر اساس آزمون معلمان زبان روسی برای فعالیت در مدارس روسی زبان در تاجیکستان برگزیده خواهند شد. گفته می شود حقوق ماهانه معلمان در مکتب‌های روسی زبان در تاجیکستان 70,000 روبل مقرر شده است که شخص مطلوب به حساب می آید. این معلمان باید در 5 مکتب روسی زبان جدید در تاجیکستان هر یک با ظرفیت 1200 دانش آموز فعالیت کنند. برنامه درسی در این مکتب‌ها بر اساس استانداردهای وزارت معارف روسیه خواهد بود و کتاب و وسایل آموزشی نیز از مسکو ارسال می‌شود. حکومت روسیه برای ساخت این مدارس 30 میلیون دلار اختصاص داد. این مکتب‌ها در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر، کولا و تورسون‌زاده در حال ساخت می‌باشد که اول ماه سپتامبر سال جاری زمان آغاز سال تحصیلی جدید در تاجیکستان افتتاح خواهند شد. صدها نفر از حامیان فلسطین در آلمان در شهر برلین پایتخت این کشور تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
حامیان مردم فلسطین در برلین با گذشت حدود یک هفته از جنایات تازه صهیونیست ها در مسجد الاقصا و در میان سکوت دولت های غربی،
تمام این مردم علیه اسرائیل و علیه اشغالگران مسجد الاقصا اینجا جمع شدند. ما تروریسم دولتی اسرائیل را محکوم می‌کنیم.
در تظاهرات گسترده مردم در برلین، حاضران اهانت صهیونیست ها به مسجد الاقصا و حمله به نمازگزاران در ماه رمضان را محکوم کردند.
مکان دینی مقدس.
مسجد الاقصا برای همه ادیان مکانی مقدسه. در گذشته همه کنار هم در قدس شریف زندگی می کردن، اما صهیونیست‌های نجات پرست اونجا رو اشغال کردند.
شکستن سکوت مجامع غربی علیه نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی از خواسته های تظاهر کنندگان در جمعه برلین بود.
ما از همه جهان می خواهیم که از مبارزه مردم فلسطین علیه یک رژیم نجات پرست حمایت کنند. امیدوارم فریاد ما رو بشنوند.
دولت ترکمنستان اعلام کرد در سال جاری از تاجیکستان 10,000 تن آلومینی خریداری خواهد کرد. این تصمیم در نشست هیئت وزیران ترکمنستان گرفته شد. هدف از این اقدام استفاده از آلومینی تولید شده در تاجیکستان برای ساخت کارخانه های فراوری محصولات در ترکمنستان اعلام شده است. این در حالی است که مدیریت شرکت آلومینی تاجیکستان یا همون تلکا از کاهش 30% تولید این محصول در این کارخانه در سال گذشته 2023 خبر داده است. گفته می شود در سال 2021 در این کارخانه 61,000 تن آلومینی تولید شده که در مقایسه با سال 2020 کاهش 30% را نشان می دهد. دلیل کاهش تولید آلومینی در سال 2021 کمبود مواد خام عنوان می شود که به دلیل گسترش ویروس کرونا از چین تامین نشده است. در سال جاری اما برای تولید 86,000 تن آلومینی در این کارخانه برنامه ریزی شده است. نمایشگاه عکس به عنوان تاجیکستان سرزمین کوه ها و دریاچه های طلایی در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت. بناسبه 30 سالگرد برقرار روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان از سوی سفارت تاجیکستان در باکو و همکاری مؤسسه دولتی تاریخی و معماری ایچری شهر آذربایجان نمایش عکس تاجیکستان سرزمین کوه ها و دریاچه های طلایی گشایش یافت. در این مراسم آمینه ملیکوه مدیر مرکز موزه ایچری شهر، آیدین مرزازاده رئیس گروه دوستی بین پارلمان تاجیکستان و جمهوری آذربایجان و رضا تخانی عکاس مشهور جهان به عنوان مهمانان افتخاری در این مراسم حضور و سخنرانی کردند. رستم صالح سفیر تاجیکستان در باکو هم در سخنرانی بر اهمیت برگزاری نمایشگاه برای معرفی فرصتها و زیبایی‌های تاجیکستان و تقویت روابط بین دوشنبه و باکو و مردمان منطقه تاکید و در مورد فرهنگ غنی هنر و صنایع دستی مردم تاجیکستان توسعه اقتصادی ظرفیت های گردشگری کشورش صحبت کرد. سفیر تاجیکستان در باکو در پایان سخنان خود از شرکت کنندگان دعوت کرد تا به تاجیکستان سفر کنند و از نزدیک با منظره های زیبای این کشور آشنا شوند. نمایشگاه تاجیکستان سرزمین کوه ها و دریاچه های طلایی تا 25 اپریل برگزار می شود. به یک منبع آگاه در هرات در غرب افغانستان با تاکید بسته شدن مرز اسلام قلعه از وقوع اختلاف مردم میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان در این منطقه صورت نگرفته است. منبع آگاه در ولایت هرات نیز از وقوع اختلاف در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر داده بودند. به گفته شاهدان عینی این اختلاف پس از آن ایجاد شد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک راه در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترانزیت سازمان راهداری ایران هم روز یکشنبه از بازگشایی مرز دوقارون یا همان اسلام قلعه خبر داد. جواد هدایتی گفت مرز اسلام قلعه که به دلیل شرایط و تحرکاتی که کشور افغانستان در خط مرزی دو جانبه ایجاد کرده بود شنبه بسته شده بود و روز یکشنبه دوباره بازگشایی شد و گفت با توجه به مذاکراتی که بین دو کشور انجام شد ایران در مرحله اول تصمیم گرفت که مرز دوقارون یا همان اسلام قلعه را ببندد و روز شنبه هم اقدام به تخلیه ماشین‌های باری از مرز کرد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه امروز با چند خبر ورزش توجه فرمایید. مسابقات کشتی آزای قهرمانی آسیا در مغولستان به پایان رسید و کاروان ایران 6 مدال طلا، یک نقره و یک برنجی کسب کرد و به قهرمانی رسید. در این دوره از مسابقات رحمان اموزاد در 65 کیلوگرم، یونس امامی در 74 کیلوگرم، علیشه سواد کوهی در 79 کیلوگرم، امیر حسین فیروزپور در 92 کیلوگرم، محمد حسین محمدیان در 97 کیلوگرم و یدالله محیبی در وزن 125 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. داریوش حضرت قلی زاده در وزن 61 کیلوگرم مدال نقره گرفت و محسن مصطفوی نیز با مدال برنج رسید. با پایان مسابقات ردوندی تیم کشتی آزاد ایران با 201 امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد. هند دوم شد و قزاقستان نیز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. سایت فوتی رنکینگ جدیدترین ردبندی فوتبال باشگاه آسیا را اعلام کرد که بر این اساس ایران با صعود یک پله دوباره جایگاه چهارم آسیا را برگشت. در ردبندی ماه گذشته فوتبال ازبکستان جایگاه ایران را در منطقه غرب آسیا گرفته بود و سهمیه ایران را با 2-2 کاهش داده بود. اما در ردبندی جدید فوتبال ایران بالاتر از کشور ازبکستان قرار گرفت. این تغییرات به دلیل پیروزی فولاد و سپاهان ایران در هفته پنجم لیگ قهرمانی آسیا و صعود تیم فولاد است. در طرف مقابل هم حذف نمایندگی ازبکستان می تواند باعث افزایش فاصله دو کشور شد و سهمیه ایران در لیگ قهرمانی آسیا 2024-2025 به صورت 3 سهمیه مستقیم و 1 سهمیه غیر مستقیم شده است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه ما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن ادامه خشونت نظامیان رژیم اشغالگر سنیسی بر ضد فلسطینی ها با محوریت مسجد الاقصی بررسی شده است.
با نزدیک شدن به روز جهانی قدس، مردم فلسطین فعالتر می شوند و حدود 150,000 نفر هفته گذشته برای اقامه نماز جمعه خود را به مسجد الاقصی رسانیدند. اما خشونت نظامیان اسرائیلی ضد فلسطینی ها همچنان با محوریت مسجد الاقصی ادامه دارد. مسجد الاقصی نخستین قبلگاه مسلمانان است. مسجد الاقصی همواره عامل مهمی درگیری میان صهیونیست ها و فلسطینی هاست. رژیم صهیونیستی با جاری کردن محدودیت های مکرر و زیاد مانع حضور فلسطینی ها در این مسجد مقدس می شود. در روزهای اخیر نیز بهانه ایجاد محدودیت عید پسح بود. عید پسح برای یهودیان یادبود خروج قوم یهود از اسارت و بردگی در مصر است. در واقع رژیم صهیونیستی و یهودیان افراطی بر این باور هستند که مسجد الاقصی با آنها تعلق دارد و تحت هر شرایطی اولویت ورود به این مسجد مقدس با یهودیان است. در همین راستا نیز سیاست یهودی سازی مسجد الاقصی را با تحریف تاریخ و نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها پیگیری میکنند. این سیاست و ادعا در حال است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در سال 2016 با تصویب قطعنامه هر گونه رابطه تاریخی و دینی و یا فرهنگی یهودیان با اماکن مقدس در قدس به ویژه مسجد الاقصی را رد کرد و این مسجد را مکان مقدس برای مسلمانان دانست. کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل نیز نویبر سال 2020 در قطعنامه با رأی مثبت 139 کشور مسجد الاقصی را دارای هویت کاملا اسلامی دانست و هر گونه ارتباط یهودیان را رد کرد. با این حال رژیم صهیونیستی هم به اسناد تاریخی که مسجد الاقصی را متعلق به مسلمانان می‌داند و هم به قطعنامه های سازمان ملل متحد متفاوت است و همچنان ضمن ایجاد محدودیت برای فلسطینی ها خشونت گسترده ضد آنها به کار می‌گیرد تا مانع ورود آنها به این مسجد مقدس که نام اسلامی آن حرم شریف است شود. اگرچه یهودی سازی مسجد الاقصی از دهه ها قبل آغاز و پیگیری شد، اما اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت امریکا در سال 2017 و معرفی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی زمینه افزایش خشونت صهیونیست ها ضد فلسطینی ها در این حرم شریف را فراهم کرده است. عبداللطیف مل کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی باید در برابر ظلم و جنایات اشغالگران صهیونیست علیه فلسطینیان واکنش جدی نشان دهند. وی در ادامه گفت
مظالم اسرائیل علیه فلسطینیان بیگناه و بدفاع سابقه تاریخیش بسیار طولانی هستند. دا جریان د طول تاریخ و د جریان تاریخ ای مظالم کای بعض وقت کم شدن و بعض وقت زیاد شده میره. با تاسف میگم که د امی او اخر متاسفانه که مظالم اسرائیل علیه فلسطینیان بی دفاع و بی گناه زیاد شده میره و همچنان اگر شما به سابقه ای ظالم نگاه کنین، امی همه جایدادها، خانه ها و جایهای جگههای فلسطینیان به زور از توسط اسرائیل گرفته شدن. از لحاظ تاریخی امی جایی که در فلسطین با وسیله اسرائیل چی تحت تسلط آمدن او از فلسطینیا بود. با تاسف گفتم میتانیم که امی مجمع جامعه اسلامی ممالک جامعه اسلامی که هستند، او یک مجمع بسیار سیمبولیک هستند. او اصلا کدام رول ادا نکردند در مسائل فلسطین و اسرائیل ما و همچنان در مسائل دیگه که در مقابل مسلمان میشه امی بسیار خاموش میمانه. این معلوم میشه که کدام نقش عملی نداره، فقط یک مجمع سیمبولیک هستند و تحت تاثیر غرب و امریکا هستند. ما متاسفانه گفتم میتونم که علی ما و شما در یک جهانی که فقط امریکا هست، هر چی که اونا تعریف میکنه خوب و بد از اونا تعریف میشه، همین مظالمی که از طرف دیگران میشه او با نام جنایت ضد بشری شمرده میشه و اونا و حامیان امریکا که هر قسم جنایت و مظالم میکنه در دنیا برای کدام تعریف مظالم یا ضد بشری داده نمیشه که یک مشکل هستن که ما پیشم گفتم که دنیا یک طرف هستن و ما امیدوار هستم که در نزدیک امی ما و شما و همه دنیا از امی سیاست یک قطبه خلاص میشه انشاءالله و دنیا میره به دو قطبه یا سه قطبه میشه که در این وقت انشاءالله امی ملتای محروم و مظلوم از مظالم دیگره خلاص میشه.
با وجود این خشونت های گسترده اما فلسطینی ها در همه حال بر ورود به مسجد الاقصی تاکید داشته و در مقابل تغییر هویت این حرم شریف مقاومت کردند. در سومین جمعه ماه مبارک رمضان نیز حدود 150 هزار فلسطینی از مناطق مختلف از جمله کرانه باختری رود اردن و مناطق اشغالی سال 1948 خود را به مسجد الاقصا رسانیدند. پس از اقامه نماز جمعه نیز فلسطینی ها که در روزهای گذشته بارها هدف سرکوب شدیدی صهیونیست ها در مسجد الاقصا قرار گرفته بودند، اقدام به سر دادن شعارهای در حمایت از مکانهای مقدس مسلمانان و علیه صهیونیست ها کردند. این رفتار فلسطینی ها دارای چند پیام مهم است. نخستین پیام این است که اجازه نمی دهند رژیم صهیونیستی یهودی سازی مسجد الاقصا را اجرا کند، زیرا این حرم شریف هویت مذهبی و تاریخی آنهاست. دومین پیام این است که هیچ نوع محدودیت فلسطینی ها و اولویت قائل شدن برای یهودیان در مسجد الاقصا را نمی پذیرند. سومین پیام این است که قدس هرگز پایتخت رژیم صهیونیستی نخواهد بود. پیام چهارم نیز هشدار به رژیم صهیونیستی است که همان گونه که پیش از این انتفاضه دوم در سال 2000 با محوریت مسجد الاقصا آغاز شد، امروز نیز دفاع فلسطینی ها از مسجد الاقصا میتواند زمینه درگیری یا انتفاضه جدید را فراهم کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. 82مین سالگرد تأسیس رادیو در ایران با پیام پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای ایران. پیشگیری از قاچاق کودی کیمیایی و برنج از قرقیزستان به تاجیکستان. و برگزاری مراسم شب‌های قدر در کشورهای مختلف جهان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و متشکر می‌باشیم. با آرزوی قبولی طاعت و عبادت همگان در ماه مبارک رمضان به درگاه عزت منان در همینجا با شما از آن خداحافظی می‌کنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
به جاز شور غمت در سر نداره دوست، نه دور از تو هر کس سر به بالین. الهی الهی سر ز بالین بر نداره. دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره. به شما لال زارم دل کنم شاد، دل کنم شاد دینا آل آل هم داغ تو داره. غمم بی حد و دردم بی شماره، فقوم کین چارم درمون نداره. خداوند ندونه ناسه ما، که فریاد دلم بی اختیاره.